شناخت حقیقت تاریخی حق مسلم ماست. آدولف یوژونکو، ترجمه و تهیه آموزشکده توانا.
مقدمه. در لهستان مانند سایر کشورهای تحت سلطه حکومت‌های کمونیست، نوشتن درباره گذشته بدون تحریف واقعیت‌ها میسر نبود. مورخان و سایر پژوهشگران اجازه نداشتند درباره رویدادهایی بنویسند که بازتاب نامطلوبی بر مقامات حزب کمونیست داشت. در کتاب‌ها و متون درسی و سایر انتشارات رسمی، واقعیت‌های مهم تاریخی حذف یا به شیوهی تحریف شده درج می‌شد. با وجود این، مردم لهستان از پیمان میان نازی‌ها و اتحاد جماهیر شوروی در سال 1939 مطلع بودند. از انتقال اجباری تعداد کثیری شهروند لهستانی به روسیه در سال‌های 1940 و 1941 آگاه بودند. می‌دونستان شوروی مسئول قتل عام‌های جنگل کاتین در سال 1940 بود، نه آلمان نازی. و می‌دونستان که شوروی نظام کمونیستی را به لهستان تحمیل کرد، نه اینکه این نظام ناشی از اراده مردم بوده باشه. آدولف یوژونکو، مورخ لهستانی، مقاله‌ای رو که در ادامه اومده در سال 1987 در مجله رس پابلیکا منتشر کرد. در اون هنگام اتحادیه همبستگی با وجود اینکه هنوز غیرقانونی بود، به نحو گسترده‌ای روزنامه، کتاب و مجله منتشر می‌کرد. مقامات اجازه انتشار رس پابلیکا رو داده بودند، مشروط بر اینکه سانسور رو بپذیره. مقاله یوژونکو به طور کامل سانسور و از انتشار اون جلوگیری شد، ولی در نهایت در غرب منتشر شد. در خلال زمستان 1989 و بهار 1990، بعد از اون که کشورهای اروپای شرقی یکی پس از دیگری از یوغ تسلط رژیم کمونیست رهایی یافتند و هر یک خواستار روایت صادقانه تاریخ خود شدند، لهستانیا به رسمیت شناخته شدن قتل‌های کاتینو مطالبه کردند. مجارها خواستار قدردانی رسمی از قهرمانان انقلاب 1956 بودند و چک ها می‌خواستند به دلیل یورش کشورهای عضو پیمان ورشو به جمهوری چکسلواکی در سال 1968 رسماً از اونا عذرخواهی شه، درخواستی که به اون پاسخ مثبت داده شد. این تحولات به شکل چشمگیری ثابت کرد که بازگفتن حقیقت چقدر در تاریخ حائز اهمیت. شناخت حقیقت تاریخی حق مسلم ماست. آدولف یوژونکو. پس از جنگ نظام آموزشی خاصی بر مردم لهستان تحمیل شد. هدف نظام جدید این بود که مردم رو باورمند کنه که کمونیسم و جمهوری خلقی در لهستان براینده یک روند تاریخی و زاییده ذهن برجسته ترین نخبگان و افراد خوشفکر بوده. از اونجا که ثابت کردن این فرضیه با پژوهش‌های آری از دروغ غیر ممکن بود، تعریف پذیرفته شده‌ای که از تاریخ ارائه می‌کردن این بود که به عنوان یک رشته دانشگاهی، تاریخ در درجه اول سرگذشت کالاها و خدمات توده‌های زحمتکش و طبقه کارگره. مورخان تشویق می‌کردن که گذشته رو از دیدگاه رشد طبقه کارگر و مبارزه اونها، یعنی از چشمانداز کمونیسم و آینده اون، بررسی کنند. همه مورخان به این دستورات عمل نمی کردند و از اونا پیروی نمی کردند، اما نمیشه گفت که این نگرش بر جامعه مورخان در لهستان بی اثر بود یا منکر تأثیر ژرف اون بر کیفیت تاریخ نگاری در لهستان شد. علاقمندان به تاریخ به نحو فزاینده‌ای در پی مقالات معتبر و موثق درباره تاریخ قرن 19 و 20 میلادی هستند و تقاضا برای این گونه نوشتارها فزونی یافته. لهستانی‌هایی که در کتاب فروشی ها و کتابخانه ها کتاب های تاریخی را می جویند، جویای نام نویسندگانی می شن که حقیقت و کتمان نکردن یا سراغ از روایاتی می گیرن که قابل اعتماد باشن. این گونه تقاضاها می تونه مشکل آفرین باشه. اجابت کردن اونا بدون در نظر گرفتن فضای سیاسی پس از جنگ در لهستان و محیطی که این متون تاریخی در بستر اون نوشته شد میسر نیست. نویسندگان، منتقدان ادبی، پژوهشگران تاریخ ادبیات، تاریخ نگاران و فیلسوفان همگی درباره اثرات ایدئولوژی کمونیسم بر علوم اجتماعی در لهستان پس از جنگ دوم جهانی نوشتند. در این نوشتارها به خصوص به کسانی که به اصطلاح رنگ مارکسیسم به خود گرفتند که تاریخ نگاران هم در میان اونا بودند، توجه خاصی مبذول شده. با این حال قصد و اولویت من پرداختن به تاریخ نگاران نیست، چون این گروه نه از حیث تعداد و نه از حیث اهمیت چندان قابل توجه نیستند. به طور کلی یک فرد مکتبی نمیتونه تاریخ نگار موجهی باشه یا اصلا نمیتونه تاریخ نگار باشه. تاریخ نگاران خیلی زود این نکته رو دریافتن. چسلاو میوش در مقدمه‌ای بر کتاب ذهن اسیر از انگیزه خود برای ادامه کار در دولت جمهوری خلق لهستان مینویسه: تصور کنید یه متخصص علمی رو که در یه شهر کوچیک در اروپای شرقی آزمایشگاهی داره و این آزمایشگاه برای اون از اهمیت حیاتی برخورداره. آیا برای این متخصص آسونه که از آزمایشگاه خودش بگذره یا اینکه ترجیح میده بهای سنگین بپردازه ولی اون چرا که در زندگی براش اهمیت حیاتی داره حفظ کنه؟ برای من زبان مادری همون آزمایشگاه بود. مخاطبان من به عنوان یک شاعر مردم کشورم بودن و فقط در کشور خودم بود که میتونستم آثارم رو چاپ کنم. تاریخ نگاران هم میتونن با همین استدلال درباره خودشون حرف بزنن. اونا هم به آزمایشگاه وطنی خودشون وابستن، شاید حتی بیشتر از شاعران. در هر کشوری و به ویژه در کشوری که تاریخی به پیچیدگی تاریخ لهستان داشته باشه، موضوع پژوهش‌های یک تاریخ نگار در درجه اول مردم خودشه و در درجه اول برای مردم خودش مینویسه. به این ترتیب جای تعجب نداره که تاریخ نگارانم مثل میوش تصمیم گرفتن وارد بازی مقامات کمونیست بشن که همانا بازی سرسپردگی و حمایت علنی از رژیم، عذر و بهانه تراشیدن و تفره رفتن از دفاع از برخی ارزش‌ها بود. اما میوش ظرف چند سال از این بازی کنارگیری کرد. در واقع متوجه شد که اون در این بازی شانسی نخواهد داشت. اونا که در بازی موندن و ادامه دادن حتی متوجه نشدن چطور قربانی اون شدن. البته این امر اجتناب ناپذیر بود، چون قوانین بازی رو فقط یک طرف، یعنی رهبران سیستم تک حزبی، دیکته می کردن. در سال 1951 در خلال کنفرانسی که در شهر اتاواک برگزار شد، تاریخ نگاران وادار به پذیرفتن دستورالعمل مضحک و نامعقولی در باب تنها روش صحیح تاریخ نگاری شدن. اقدامی تحقیرآمیز که تاریخ نگاری در لهستان رو به بن‌بست کشوند. در کنفرانس اتاواک از نوشته هنریک ورژیسکی تحت عنوان تاریخ سیاسی لهستان در دوران بعد از قیام 1864 تا 1918 که در سال 1948 منتشر شده بود به شدت انتقاد شد. سرنوشت کتاب این مورخ برجسته توجه ما رو به یک واقعیت اساسی در مباحث مربوط به سیر تکاملی تاریخ نگاری در لهستان پس از جنگ دوم جهانی معطوف میکنه. تقریبا 40 سال بعد از انتشار کتاب ورژیسکی، این اثر هنوز بهترین پژوهش دانشگاهی درباره دوره پساقیامه. با وجود این، هیچ یک از ناشران مهم کشور بعد از سال 1948 این اثر رو دوباره چاپ نکرده. اگرچه به من گفته شده که برخی ناشران برای انجام این کار تلاش کردن. تنها در همین چند سال اخیر بود که واقعیت‌ها و نظرات مطرح شده در این کتاب از حیطه بسته محافل دانشگاهی و نشریات تخصصی پارو فراتر گذاشت. Thank you. سرنوشت تاریخ نگاری دوره بعد از سال 1918 حتی از تاریخ نگاری دوره 1864 1918 هم اسفبارتر بوده. در سه دهه اخیر مهمترین ناشران کشور حتی یک کتاب در باب جنبش کارگری یا سیستم‌های سیاسی نظام یا جایگاه لهستان در اروپا و روابط اون با کشورهای همسایه منتشر نکردند که مؤلف اون بتونه در کمال آسودگی وجدان اعلام کنه که کتابش بدون سانسور چاپ شده، حتی اگه اون کتاب بدون محدودیت‌های ناشی از خودسانسوری نوشته شده بود. در حالی که مورخان تاریخ باستان و قرون وسطا بعد از 1956 از آزادی بیشتری در نوشتن برخوردار بودند، مورخانی که درباره قرن 19 می نوشتن و بیشتر از اونا کسانی که به تاریخ قرن 20 می پرداختن، هنوز ناگزیر بودند محدودیت های مقرر رو رعایت کنند. چون به قول تادوژ مانتویفل، قرار دادن یک پژوهش تاریخی در چارچوب متدولوژی مارکسیستی با مبارزات طبقاتی در هم آمیخته بود. دشمنم با بهره گرفتن از افزار تاریخ در سنگر ایدئولوژی درگیر یک مبارزه زیرزمینی است. از سال 1956 تا به امروز بخش مهمی از تاریخ نگاران کوشیدن حقوقی رو که بعد از 1948 از دست دادن بار دیگه به دست بیارن. حق دانستن واقعیت‌های تاریخی، حق بهره‌مندی از فرصت‌هایی که بشه آزادانه و بدون محدودیت حرفه خود را دنبال کرد و حق انتشار کامل نتایج پژوهش‌ها از جمله این حقوق از دست رفته بود. به لطف این مبارزه در سال‌های اخیر، تاریخ نگاری در لهستان منبع برخی از جالب‌ترین و منسجم‌ترین نوشتارها در اروپای شرقی بوده. با این حال هنوز جای اصلاحات هست و نباید از یاد برد که حتی این گونه نوشته ها هم حاصل مخدوش سازی بوده. از بعد از پایان عصر سیاه استالین، رفتار تاریخ نگاران مانند آن مردی بود که در یک لطیفه یهودی دربارش چنین میگویند: یک خاخام به مردی توصیه کرد خانهش را از حیوانات پر کند و سپس هر روز یک حیوان را از خانه بیرون کند. با بیرون کردن هر حیوان، مرد صاحب خانه ذوق میکرد که در خانهش فضای بیشتری دارد. بعد از 1956 تاریخ نگاران مجاز به انتشار متونی بودند که قبلا حتی در خوابم انتشار اونو نمی دیدن و با این تصور که با گذشت زمان اجازه چاپ مطالب بیشتری داده خواهد شد دلخوش بودند. این باور به آیندهی بهتر موجب شد اونا خودشون گستره تحقیقاتشون رو محدودتر و قضاوتاشون رو سانسور کنن و نوشته هاشون رو با فضای حاکم سیاسی تطبیق بدن. اونا کوشش میکردن توصیه ها و مقررات حاکم رو دور بزنن. برای استاد دانشگاه ادامه کار دانشگاهی بدون انتشار کتاب و مقاله دشوار بود و در این حال هیچ نوشته‌ای هم بدون عبور از فیلترهای متعدد چاپ نمیشد. این شگردا اغلب موثر واقع شده. نمیشه انکار کرد که در همین بازار کنترل شده انتشارات هم برخی پژوهش‌های خوب تاریخی انتشار یافته، اما موضوع اغلب این آثار خیلی تخصصی بوده. تلاش برای اخفال سانسورچی غالبا به شکست منتهی شده، به خصوص هنگامی که موضوع مقاله وسیع و نیازمند ارائه پس‌زمینه مبسوط تاریخی بود، مثلا زندگی نامه یک سیاستمدار برجسته. در این مورد بازنگری پس‌زمینه مقاله از ملزومات بود تا نشون داده شه که سوسیالیسم و جنبش کارگری حتی وقتی هم به خطا می رفت باز در مجموع درست بود، که اتحاد جماهیر شوروی همیشه نیت انجام کار درست داشت و اگه گاهی نتیجه چیز دیگه ای می شد مسبب اون دلایلی خارج از کنترل این کشور بود و غیره. بسیاری از تاریخ نگاران با این بازنگری موافق بودند و عمیقاً به ضرورت اون باور داشتند. اما با گذشت زمان با مقاومت و اکراه روزافزون حاضر به انجام اون می شدن. در دهه 80 میلادی بسیاری از تاریخ نویسان از نوشتارهای گذشته خودشون که بیشتر جنبه آکادمیک داشت فاصله گرفتن. برخی راه افراط رو در پیش گرفتن. بسیاری هم قدرت بازنگری مجدد منابعی رو که در آثارشون استفاده کرده بودن در خود نمی دیدن و نمی شه به اونا خورده گرفت. این بازنگری بر عهده نسل آینده تاریخ نگاران خواهد بود و ما فقط میتونیم امیدوار باشیم که روایت واقعی و سانسور نشده تاریخ اون دوران و نسل بعدی بنویسه. اما تعدادی از مورخان با کمال میل و در ازای چاپ پرتیراژ آثارشون و دریافت مبالغ هنگفت حاضر شدن حقایق تاریخی رو فدا کنن و حتی کوشیدن با آثارشون حمایت سیاستمداران و تصمیم گیرندگان رو به خودشون جلب کنن. بازار انتشارات به لطف شمار وسیع کتابهای منتشر شده مملو از این گونه آثاره که به سهولت قابل دسترسیه و آموزگاران در کلیه سطوح آموزشی به اجبار محصلان رو به اون ارجاع میدن. این مخدوش سازی در تاریخ در طول سالهای متمادی نه فقط موجب تحریف شناخت مردم از تاریخ خود شده، بخش بزرگی از جامعه مورخان هم به شدت دلزده کرده. نفوذ اونا رو محو و آثارشون رو از اعتبار ساقط کرده. در نتیجه تا اونجا که به تاریخ دو قرن گذشته برمیگرده، وجدان تاریخی جامعه آکنده از نیمه راست‌های ساختگی و اغلب کذب محض. علاوه بر این، اذهان تعداد زیادی از مردم درباره تاریخ چنان مخشوشه که توانایی تمایز قائل شدن میان سخن راست و نیمه راست رو ندارن یا نمیتونن یه نوشته انباشته از روایات تصدیق شده سیستم و از یک مقاله اصیل و معتبر تشخیص بدن. فریفتن چنین مردمی به مراتب سهل‌تره. همین مردم مخاطبان بحث‌های مبهم و تازه‌ای هستند که از سوی همون کسانی مطرح میشه که تاریخ رو مخدوش کردن. موضوع این بحث‌ها همانا نکات نانوشته و ناگفته تاریخه. این مباحث از سوی همون نویسندگانی مطرح شده که به سرسپردگی به نظام و همیشه مطابق دستور نوشتن شناخته شدن. امروز اونا امیدوارانه چشم انتظار دستورن تا اولین کسانی باشن که از واقعیت، مثلا پیمان ریبنتروپ مولوتوف یا واقعه کاتین، پرده بردارن. اونا مقالات بسیار می نویسن و خودشونو به آب و آتیش می زنن و در انتظار تغییر اوضاع و پیش اومدن شرایط و فرصت مناسبی هستن تا پیروزمندانه فریاد یافتم یافتم رو سر بدن. در خلال مباحثی که اخیراً با شرکت مورخان در گرفته، متوجه خوشبینی بسیار به آینده و باور به اینکه در آینده نه چندان دور این نکات نانوشته و ناگفته تاریخ نوشته و گفته خواهند شد شدم. منم علاقه‌مندم این اتفاق بیفته، اما به احتمال وقوع اون چندان خوشبین نیستم. مضافاً به اینکه نگرش من به نکات نانوشته و ناگفته تاریخ اندکی متفاوته. در تابستان 1987 در خلال یک مصاحبه رادیویی از سرهنگ مارک تارژینسکی سوال شد آیا در جمهوری خلق لهستان هرگز مطالعه‌ای درباره جنگ میان لهستان و روسیه در سال 1920 صورت گرفته؟ پاسخ او چنین بود: مطالعاتی صورت گرفته است. برخی رساله دکترا یا پسا دکترای خود را به این موضوع تخصیص دادند. ادبیاتی که درباره این موضوع منتشر شده است بیشتر در کتاب‌های تاریخ عمومی لهستان یافت می‌شود، کتابی که به طور اختصاصی فقط به این جنگ و نبرد ورشو بپردازد هرگز نوشته نشده است. این کار به دلیل ملاحظات سیاسی میسر نبوده است. از این پاسخ میشه چنین استنباط کرد که وقایع 1920 موضوع تحقیق مورخان قرار گرفته، اما نتایج تحقیقات منتشر نشده و ارزیابی‌هایی که از جنگ 1920 در کتاب‌های درسی اومده در مجموع صحیح و موجهه. اما آیا واقعا میشه این اظهارات رو باور کرد؟ لازمه ملاحظاتی که سرهنگ تارژینسکی سیاسی خوند این بود: آیا کسی میتونه اینجا از فعل گذشته استفاده کنه که وقتی درباره 1920 یا هر مسئله دیگه‌ای در ارتباط با روابط لهستان و شوروی مطلبی نوشته میشه، قید شه که مسئولیت اون چه در این روابط بد بوده با کدام یک از دو طرف بوده؟ البته که اتحاد جماهیر شوروی هرگز نمیتونست طرف خاطی باشه و در همه کتاب‌های درسی که سرهنگ تارژینسکی به اون اشاره میکنه این گونه برخورد شده. متونی که با استناد به شواهد و اسناد اصیل و معتبر از چنین تئوری حمایت نمی‌کرد قابل نوشتن نبود. در نبود چنین نوشتارهایی آسان‌تر میشه تاریخ و با روایات نیمه راست یا کذب محض ساخت. ریشه نکته‌های نانوشته و ناگفته در همین جاست. تناقض در اینه که مسبب کیفیت بد نوشته های متداول نکات نانوشته و ناگفته تاریخی در اونا نیست، بلکه نکات نانوشته و ناگفته خود حاصل پذیرش بیچون و چرای برخی ارزش ها و به زور گنجوندن واقعیت تاریخی در چارچوب اون ارزش ها بوده. وقایع 1920 یا اون چه در تابستان 1939 رخ داد یا حتی واقعه کاتین هنگامی که در یک بستر تاریخی دروغین مطرح شه مفهوم کلی خودش از دست میده، چون معنای واقعی این وقایع فقط در صورتی درک شدنیه که در بستر پس زمینه تاریخی رویدادهایی که به این وقایع منجر شدن مطرح شود. ادبیات تاریخی مارکسیستی مدعی در سال 1920 این روسیه نبود که در امور داخلی لهستان دخالت کرد، بلکه لهستان بود که در مسائل داخلی روسیه مداخله کرد. نگرش این ادبیات به رویدادها به گونه است که گویی از برنامه رهبری حزب کارگر لهستان که در اون زمان در روسیه فعال بود مطلع نبودند. گویی واقف نبودند که کمیته موقت انقلابی لهستان به رهبری مارشلفسکی و ژیرژینسکی چگونه در همین زمان در شهر بیالیستوک تشکیل شد. گویی نمیدونستند لهستان با ریشه های عمیقی که مسیحیت در اونجا داشت نمیتونست سرپل مناسبی برای اتصال انقلاب های کمونیستی در روسیه و آلمان باشه. به علاوه در این آثار هیچ گونه اشاره‌ای نشده که با توجه به وضعیت موجود در اون زمان کمونیست‌ها تصمیم گرفتن لهستان رو ولو به زور به یک جمهوری از جمهوری‌های شوروی تبدیل کنن. همین اصول درباره وقایع 1939 و وقایع کاتین هم صادقه. اگر همه ی حقایق درباره وقایع 17 سپتامبر گفته می‌شد، اون وقت معلوم می‌شد که تئوری دو دشمن در لهستان ساختگی نبود، بلکه لهستان عملاً و در حقیقت با دو دشمن مواجه بود. اگر روس‌ها قبول می‌کردند مسئول قتل عام کاتین هستند، اون وقت نمی‌شد رفتار دولت لهستان در آوریل 1943 رو تحریک‌آمیز تلقی کرد. برعکس این عملکرد روسیه بود که می‌بایست تحریک‌آمیز خونده می‌شد. در سپتامبر 1987 یه نمایشگاه بسیار جالب از عکس‌های آلن ژوبرت تحت عنوان آرشیوهای دستگاه اطلاعاتی، عکس‌هایی که تاریخ رو تحریف می‌کنن، در موزه آرشی دیوسس ورشو برگزار شد. ژوبرت در این عکس‌ها نشون میده که چطور میشه تاریخ رو با استفاده از عکس‌های روتوش شده تحریف کرد. در یکی از عکس‌ها لنین در 5 می 1920 در حال سخنرانی برای سربازان ارتش سرخ دیده میشه که آماده رفتن به لهستان هستند. روی پلکانی که در کنار سکو قرار داره، تروتسکی و کامنف در انتظار نوبت برای سخنرانی دیده میشن. در دهه 30 میلادی این دو رو از عکس مزبور حذف کردن، چون حالا دیگه هر دو دشمن خلق تلقی میشدن. امروز میشه حد زد که در راستای تلاش برای زدودن نکات نانوشته و ناگفته تاریخ، از نقطه نظر تبلیغاتی شاید بهتر باشه لنین رو از این عکس حذف کنن و فقط تروتسکی رو نگه دارن و مسئولیت سیاست روسیه در حمله به لهستان در اون زمان رو بر شانه او بذارن. چون وقتی شما چیزی رو از عکسی محو میکنید، چنانچه اونو از همه عکس‌ها محو کنید، هدفتون اینه که بعداً یه حرف کذب و تعمیم بدین و نگران نباشید که با برملا شدن اون سرزنش شین. برای تاریخ نگارانی که میدونن چه چیزی در عکس حذف شده، نوشتن یه روایت تاریخی نادرست دشوارتره. تاریخ نگاری سالهای اخیر در لهستان امروز به نفع گسترده قربانی این گونه مخدوش کردن‌ها شده. از زمان جنگ تا کنون هزارها کتاب و مقاله تاریخی در لهستان نوشته شده. همه اونا از فیلترهای سانسور در مراحل مختلف عبور کردند و در نتیجه بسیاری از اونا تحریف شدند. آیا یک تاریخ نویس لهستانی که در نوشتارهای خودش از پژوهش‌های مشروحی که به این شیوه آماده شدن استفاده کنه، میتونه آثار خودشو از اینکه قربانی تحریف‌های مشابهش حفظ کنه؟ پاسخ اینه: آری، میتونه. اما کار مشکلیه و لازمه اون مسئولیت پذیری نویسنده و اراده اون در به عهده گرفتن چنین کار خطیریه. با وجود این بسیاری از نویسندگان تاریخ چنان عمل میکنن که گویی خبر ندارن رساله ها و مقالاتی که در نوشته هاشون به اون ارجاع میدن قبلا سانسور شده. گاهی احساس من اینه که برای اونا تظاهر کردن به ندانستن راحت تره. تدوین یه مقاله جامع و کلی و بدون تحریف درباره تاریخ سیاسی سالهای اخیر لهستان نمیتونه از تیغ سانسور در امان بماند. این بزرگترین و غم‌انگیزترین نکته نانوشته و ناگفته تاریخه. سرنوشت مقاله تادئوژ لپکوفسکی که موضوع اون تاریخ لهستان از قرن 18 تا قرن 20 نمونه ای از سرنوشت این گونه آثاره. به نظر میرسه اثر لپکوفسکی همانند کتاب ورژیسکی که قبل از نوشته لپکوفسکی منتشر شد فقط برای چاپ شدن به شیوه زیرزمینی و توزیع به عنوان کتاب ممنوعه در داخل کشور یا در میان مهاجران خارج از کشور مناسب تشخیص داده شده. مقاله جامعه لهستان از قرن 18 تا قرن 20 آهنگ توسعه و پویایی تغییر به قلم لپوفسکی در 13 کنفرانس تاریخ نگاران لهستانی که در سپتامبر 1984 در شهر پوزنان برگزار شد قرائت شد، اما در بین اسناد کنفرانس که مؤسسه اوسولینیوم چاپ کرده بود گنجانده نشده بود. درک علت این امر مشکل نیست. سردبیر اسناد کنفرانس مشارکت لپوفسکی رو رد کرده و در حاشیه این مقاله به طور موجز نوشته بود به سردبیر پیشنهاد شد و دیگر هیچ. نکته تعجب برانگیز اینه که از گزارشی که همراه با اسناد کنفرانس منتشر شد اینطور استنباط میشه که در گفتگوهایی که بعد از قرائت این مقاله میان شرکت کنندگان کنفرانس در گرفت اونا ابداً وارد موضوعاتی که در مقاله مطرح شده بود نشدن. اونا هنوز برای این گونه بحثا آمادگی نداشتن چون پرداختن به این مباحث مستلزم یه خونه تکونی ژرف در ذهنیت اونها به بسیاری مطالب بود و این مهم به زمان بیشتری نیاز داشت. وجه مشخصه نوشته های تاریخی لهستان در اینه که وقتی به سال 1945 میرسه به طور ناگهانی قطع میشه. بین سالهای 1944 تا 1948 آهنگ توسعه که تاریخ بر این کشور تحمیل کرده بود برای دومین بار قطع شد. اما از مورخان انتظار می‌رفت که در نوشته‌هاشون درست عکس این واقعه رو نشون بدن. به همین دلیل اغلب تاریخ نگاران در لهستان از تحلیل تاریخ کشورشون در فردای جنگ دوم جهانی احتراز می‌جویند. این در حالیه که در سایر کشورهای جهان تاریخ رو به نحو فزاینده‌ای با این نگرش می‌نویسند که پلی میان گذشته و حال بزند. فرناند برودل مورخ برجسته فرانسوی در آوریل 1967 در دانشگاه ورشو سخنرانی ایراد کرد که عنوان اون تاریخ و مطالعه زمان حال بود. اون در این سخنرانی به بررسی منابع قدرت حیاتی تاریخ و فواید اون پرداخت. برودل قاطعانه با این نگرش که تاریخ مطالعه یک دنیای مرده است مخالفت داره. اون میگوید برای یک مورخ آنچه آشکار است فقط رویدادهایی که در گذشته رخ داده است نیست. تاریخ در دنیای چیزهای مرده محبوس نشده است. به همین دلیل یک مورخ قادر است عقاید خود را درباره حال ابراز کند و این عقاید ممکن است خیلی هم توجیه پذیر باشد. در نوشته برودل گذشته و حال با هم در کنش و واکنشند. او میگوید تاریخ یعنی مطالعه جوامع گذشته و حال با استفاده از یک متغیر ویژه که تاریخ نگار به کار میبرد. اون متغیر ویژه استمرار است. اما در لهستان روایتی چنین کلی از تاریخ وجود نداره. به این دلیل که یک تحلیل تاریخی به شکلی که برودل پیشنهاد میکنه ناگزیر باید حداکثر در دهه های 70 تا 80 قطع میشد. یعنی تا قبل از ظهور جنبش کارگری و سایر جنبش های توده ای. به احتمال زیاد تنها مورخی که تاریخ لهستان از آغاز تا به امروز به این شیوه بررسی کرده نورمن دیویس استاد دانشگاه لندنه. آثار دیویس با وجود اینکه ترجمه نشده در سراسر جهان و در لهستان بسیار مورد توجه واقع شده. یکی از مورخان لهستانی که متدولوژی برودل رو در آثارش دنبال میکنه لپوفسکیه. اون در نوشتاری که در پوزنان قرائت شد جامعه لهستان رو به عنوان ساختاری متحرک و در حال تغییر مطالعه میکنه. لپوفسکی بعد از مطالعه تاریخ 40 ساله بعد از جنگ در لهستان و تاریخ تقریبا 3 قرن گذشته این کشور و ارتباط این دو با هم به این نتیجه رسید که مشکل واقعی در روند توسعه لهستان در خلال یک دوره 250 ساله وابستگی سیاسی این کشور بوده. نوشته لپوفسکی به سبب سانسور چاپ نشد و این امتناع یه بار دیگه ثابت کرد اون دست از نظام‌های حکومتی که بر اساس یک مکتب شکل گرفته باشند به مورخان اجازه نمیدن تصویر کاملی از تاریخ عرضه کنن. این گونه نظام‌ها گرایشی به دیدن واقعیت‌ها به اون شکل که هستن ندارن. اونا واقعیت رو اون گونه که در تخیل بنیانگذار مکتب متصوره می‌بینن. به همین دلیل تاریخ برای این سیستم ها به منزله ابزاری است که از اون به گفته مارک بلاک نه برای روشن ساختن زمان حال، برای توجیه درستر آن یا تهمت زدن به آن استفاده می کنن. بعد از 40 سال که این گونه با تاریخ برخورد شده، آیا کم آگاهی مردم ما از تاریخ خودشان و مخشوش بودن اذهان آنها در پیچ و خم‌های تو در توی گذشته کشور تعجب برانگیز است؟ در این حال مورخان و مکرر از کم آگاهی تاریخی مردم لهستان ابراز آزردگی خاطر می کنند. به خصوص از گفتار و رفتار اون گروه از لهستانیایی آزردن که وقتی آینده کشورشون مطرح میشه با درک اشتباهی از گذشته همراه جریاناتی سیاسی میشن که پر از بدفهمی و تعابیر نادرست هستن. نباید از خاطر ببریم که به علت فقدان تکثر سیاسی در لهستان بعد از جنگ امروز مردم لهستان که نه گزینه‌ای دارن و نه به شخصه زندگی سیاسی مستقل رو تجربه کردن تا بر پایه اون نتیجه گیری کنن، به تجربیات تاریخی و به خصوص به تجربیات حاصل از جمهوری دوم لهستان رجوع می کنن. باید به یاد داشته باشیم که اون تجربیات زاییده دوران منحصر به فردی در تاریخ 300 سال گذشته لهستان که در طول اون لهستان عملاً از استقلال کامل برخوردار بود. البته به استثنای دوره 4 ساله موسوم به سجم، یعنی پارلمان بزرگ. در نتیجه علاقه به شخصیت‌ها و احزاب سیاسی از جمله پیلودسکی، دموفسکی، ویتوس، سوسیالیست‌های دوره جمهوری دوم، ناسیونالیست‌ها، لیبرال‌ها، حزب مردم و حزب دموکرات مسیحی به سرعت افزایش یافته. ارزیابی‌های غالباً غیر نقادانه بسیاری از روزنامه‌نگارانی که در نشریات زیرزمینی درباره تاریخ می‌نویسن، به خصوص هنگامی که موضوع نوشتار جمهوری دومه، ریشه‌های مشابهی داره. تلاش‌های مکرری صورت گرفته تا تقسیم‌بندی‌های تاریخی ناهنجار رو به صورت فله‌ای از گذشته به حال منتقل کنن. این تقسیم‌بندی‌ها از حیث اجتماعی بی‌محتوا و از حیث ذهنی عقیمن. متاسفانه همه اینها از فقدان آگاهی درباره دوران جمهوری دوم ناشی میشه و تاریخ نگاری لهستان هم در این نقصان مسئولیت داشته و قابل سرزنشه. مورخان نمیتونن بر خوانندگان آثارشون ایراد بگیرن، چون خوانندگان برای کسب آگاهی درباره تاریخ قرن بیستم اغلب مقالات مرسوم رو میخونن که در اونا ردپای فقدان آزادی و تکثر کاملا مشهوده. بنابراین درک شدنی است که حتی اگه در اون آثار ارزیابی‌های دقیقی وجود داشته باشه اونا رو باور نکنن. اگه این خوانندگان به جستجوی دیدگاه‌های دیگه برن، احتمالاً تنها چیزی که خواهند یافت عذرخواهی‌های غیر نقادانه نویسندگان است که از حیث ایدئولوژی و تشکیلاتی با جریانات مشخص سیاسی مرتبط هستند. تاریخ نگاران میتونن به تغییر وضعیت کنونی کمک کنن و با نوشتارهای مستند و انتقادی به علاقه مردم به تاریخ پاسخ بدن، نه اون که مدام از فقدان آگاهی عمومی به گذشته مملکت اظهار خشم کنن. در دهه 80 میلادی ترس بسیاری از مردم لهستان از مشارکت در سیاست ریخت. امروز دیگه تاریخ صرفاً جایگزینی برای سیاست نیست. به نظر میرسه علاقه جوانان که بالقوه سیاست مداران آینده مملکتن به تاریخ کمتر شده. در جمع محافل حاکم در لهستان هم به تدریج اهمیت کمتری به تاریخ داده میشه. باید امیدوار بود که این تحولات موجد فضای آرامتری برای مورخان شه تا بتونن به کارهای پژوهشی بپردازن و همطور به اونها فرصت بیشتری بده تا به تاریخ به مثابه یک حرفه علمی و نه عمدتاً به منزله یکی از منظمات سیاست بپردازن. در حال حاضر وظیفه اصلی مورخان لهستان اینه که اجازه ندن خودشون و آثارشون مورد بهره برداری سوی مغرضان قرار بگیرن. در سال 1916 استانیسلاو کورژبا نوشت اگر تاریخ بخواهد به وظیفه خودش که گفته می شود معلم زندگی است عمل کند، لازم است تاریخ نگاران به وظیفه حرفه خود عمل کنند. تاریخ فقط زمانی می تواند معلم خوبی باشد که تاریخ نگاران به آنان که در میدان عملند و تاریخ کشور خود را مطالعه می کنند، اطلاعاتی را که می توانند و باید بدهند، به طور کامل بدهند و به خصوص یک چشمانداز کلی و انتقادی درباره تاریخ ملت به آنها عرضه کنند. روایتی تاریخی که مشتمل بر پاره هایی از تاریخ باشد و نه کلیت آن به کار سیاست مدار نمیاد. چنین روایتی نگاهی سطحی به واقعیت داره. بدون آن که با نگرشی عمیق به آنها بنگرد و آنها را در بستر تحولات تاریخی قرار دهد. از چنین روایاتی چه نتیجه‌ای میتوان گرفت؟ چگونه میتوان از اشتباه پرهیز کرد؟ به گفته کورژبا، تاریخ نگاری زمانی مسئولیت اجتماعی خود را انجام داده است که پایه علمی منسجم داشته باشد. زیرا هنگامی که تصویر تاریخ کاملی ارائه دهد که همه ابعاد را پوشش داده باشد، آنچه را که دولت مردان و میهن دوستان لازم دارند به آنها داده است. این اشارات از یک تاریخ نگار و حقوقدان برجسته لهستان امروز به همون اندازه معتبره که 70 سال پیش بود.
شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.